بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بزرگواران دارم و عذرخواهی میکنم که چند دقیقه دیر رسیدم. من چهارشنبه ها قبل از این جلسه اینا کلاس دارم و کلاس گاهی وقتا به طول میکشه. ببخشید. خدمت شما عرض شود که من بحثی که الان تو این جلسه خدمت شما هستیم موضوع شناسی فقهیه، همون بحث تلقیح مصنوعی هست. توی جلسه قبلی خدمت شما عرض شود که موضوع شناسی به نوعی علمی بود، اگر بخوایم تفکیک کنیم اسمشو میذاریم موضوع شناسی علمی، پیرامون ابعاد باروری و روش‌های مختلف باروری مصنوعی صحبت کردیم. اگر خاطرتون باشه توی فروعات مختلفی که ما استنتاج کردیم از بحث، تفکیک کردیم بین مسائلی که مربوط به زوجین هست و مسائلی که مربوط به شخص ثالث هست. یه وقتی پای شخص ثالثی در میون نیست، بحث باروری درون رحمی یا خارج از رحمی زن و شوهر شرعی هست، این یه وقت بحث اینه. وقتی نه، بحث اینه که پای نفر دیگه ای باز میشه، حالا پای اسپرم یکی دیگه یا پای تخمک یکی دیگه یا پای رحم یکی دیگه یا پای جنین یکی دیگه، اونا بحثای منداری چالشی میشه. این فروعاتی که ما استخراج کردیم هر کدوم باید ببریم ذیل ادله فقهی، اون ادله فقهی را ازش اون عناوینی که استخراج میکنیم، میگیم مثلا این عمل زیر مثلا عنوان زنای محرم قرار میگیره مثلا و جایز نیست. هدف من توی این جلسه که خدمت شما هستیم این نیست که فتوا بدیم یا بخوام درس خارج بدیم، مثلا ادله یه بحثی رو بخوام بیاییم نقد و بررسی کنیم. فقط میخوام آشنا بشیم با این عناوینی که ما میتونیم در این بحث ها بریم سراغ اونها، یعنی سر و نخهایی که توی فقه باید دنبالش بگردیم و ابعاد پیچیده این موضوع رو اونجاها جستجو کنیم. و هر جاش هم که من خلاصه دانش و سواد فقهیم یاری نکرد شما کمک کنیم. من یک عناوین فقهی رو با توجه به نکته خوبی که دوستمون اون جلسه قبل اینجا نشسته بود الان تشریف ندارم مطرح کردن که ما باید خود نازایی رو موضوع شناسی کنیم. خوبی مشارکت و گفتگو اینه که ما هم یه چیزایی، یعنی تزاید هست، به دانشمون اضافه میشه. دیدم نکته خوبی رو، من پیرامونش کم تعامل کردم، دیدم که اولین قدم اینه که ما همین ناباروری رو بیاییم موضوع شناسی کنیم و یه سری سوالاتی در موردش مطرح کنیم. حالا من به ذهن ناقصم چند تا سوال اومد که اول باید ببینیم به لحاظ پزشکی این یک بیماری محسوب میشه یا نه. چرا این سوال رو مطرح میکنیم؟ چون ثمره فقهی داره، چون بعدش باید بریم سراغ وجوب معالجه یا مثلا بحث تداوی به محرمات. اصلا وقتی که ما بیماری حساب نکردیم که تداوی و مداوا و اینا دیگه بیماری نیست اصلا. من یه جایی خوندم که یک متن خدمت شما عرض شود خارجی هم بود، اینجا ننوشته، اونجا نوشته بود که به نظر ما، یعنی اولین بار بود منم اون متن رو دیدم، نوشته بود به نظر ما ناباروری یک بیماری نیست که سلامت زوجین رو تهدید کنه، سلامت بدنی زوجین رو تهدید کنه، که بیماری نیست. خب حالا باید که اینجا بشینیم به اصطلاح این موضوع رو بشکافیم که به چه چیزی ما میگیم بیماری. یک چیزی ممکنه بیماری نباشه، یعنی مثلا زندگی عادی رو بتونی انجام بدی، ولی پیامدهایی داره دیگه. اون پیامدهاش رو باید لحاظ کنیم که لحاظ روحی، روانی، عاطفی، اجتماعی، گاهی وقتا اختلال تو زندگی ایجاد میشه. بیماری نیست ولی یک عارضه هست، یک بی نظمی هست تو زندگی، نابسامانی هست. اینو من توی فتاوای فقها دیدم که صحبت از اختلال، صحبت از عسر، حرج، بی‌صبری زوجین، کم‌طاقتی اونها در نداشتن فرزند، اینا رو از اون مصادیق ضرورت محسوب کردن. بنابراین به لحاظ فقهی اول بحث کنیم که این بیماری هست یا نه. بعد حالا فرضاً گفتیم این بیماری هست و طبیب و پزشک اومدن گفتن که مثلا شما زوجه ناباربری نمیشه، باید این راه‌ها رو انجام بدید. اطمینان به قول طبیب حاضر چقدر اعتبار شرعی داره؟ این شاید سوال بدیهی باشه که آقا مثلا تو این دوره زمانه دیگه بدیهیه، ولی اتفاقاً کنارش اونهایی که معارض با طب آلوپات و طب جدید هستن خیلی از یافته ها و تشخیص ها و حتی روش های درمانی اینا رو زیر سوال میرن، نه تنها در مورد درمان. من گاهی توی رساله ها مثلا میبینم که مثلا یه آیا اول ماه مثلا به قول منجم اثبات میشه یا نه. نجوم یه علم ریاضیه، علم دقیقه، در فلان دقیقه و در فلان ثانیه از الان تو 50 سال بعد میگه فلان اتفاق میفته، ولی میگه ثابت نمیشه مگر اینکه فرد اطمینان حاصل کنه. یا مثلا میگه که مثلا پزشک به شما میگه روزه برات ضرر داره، خودت میفهمی که برات ضرر نداره، قول خودت، یعنی حرف خودت اعتبار و حجت داره حرف اونه، با اینکه او یا مثلا علم و قطعیت داره مثلا حالا تا حدی. اطمینان به عدم باروری چجوری حاصل میشه؟ ما میتونیم مثلا بر اساس سونوگرافی و اون خطا هم درش هست دیگه گاهی وقتا، مثلا شما میریم میگید یکی از اقوام دیشب صحبت میکردیم میگفت که سونوی اول رفتیم گفته بچه‌تون پسر، دو ماه بعد اومدیم میگه بچه‌ت دختره، گفتن خلاص دو ماه دیگه میریم یه چیز دیگه میگه. آره اونم از طریق همین آی بی ای خو اینا اقدام کرده. مجبورن که علم هم همچنان قطعیتی از خطا درش راه داره، ولی خدمت شما عرض شود که بعد 3 سال 4 سال 5 سال خروجی نداره دیگه. یادتی من عرض کردم این زوجه میتونن بچه دار نمیشن، تا کی باید صبر بکنن؟ تا کی باید بگن حالا مثلا انشالله خدا اولاد به اون میده، نریم درمان نکنیم، نریم سراغ این روش هایی که مستلزم حرام هست و اینها؟ این در واقع در صورت بروز اختلال در زندگی زوجین نابارور حد ضرورت و اضطرار چیه؟ تا کجا باید اینا مثلا آیا شخصیه یا مثلا نوعیه؟ مثلا بسته به اشخاص داره، بعضی اشخاص طاقتشون زیاده. ما یکی از اقواممون چند سال بچه دار نمیشد، هی خانوش اصرار میکرد که برن دکتر، حتی دکتر نمیرن. این طلبه بنده خودم میگفت که ولد رزق خداست، یعنی کار خداست، خلق کار، هر موقع خواست خودش، هر موقع نداشت. بعدش هم خدا یه اولاد بشون داد، بعد دو سال بعدش دختر بشون داد. ولی میخوام بگم به اشخاص بستگی داره، واسه صبر میکنن. ایدئولوژی و اون فکر و اون جهان بینی و چه میدونم چی بگیم، ایناشون اینطوریه که مثلا اینقدر طاقت نمیشن. بعضی هم نه، همین یه سال دو سال بر اثر حرف مردم، سرزنش ها، گفتشونت های مردمی. این تشخیصش با کیه؟ با شخص یا با عرف؟ ببین من به این سوالا نمیخوام جواب بدم، ما نمیتونیم هم جواب بدیم، چون باید تحقیق کنیم، پرسجو کنیم. توی فتاوا من اینا رو ندیدم، یعنی هیچ کدوم این سوال ها رو از مراجع ندیدم ازشون سوال کنن که آقا مثلا زوجین مثلا به یافته های علمی میتونن اطمینان کنن، اصلا واجبه برشون برن مداوا کنن به عنوان بیماری، یا مثلا حد ضرورت اضطرار چی؟ البته حد ضرورت اضطرار رو از فحوای کلام بعضی از مراجع و تضمناتشون میشه استفاده.
اختلال زندگی هم میشه.
تهش خب طلاق بود.
طلاق حرام
نیست. مقصده هست دیگه. مقصده نیست زندگی یه نفر به هم بریزه.
درجات داره.
آبروی یکی میرشن درشن میشه.
آره دیگه یه سر ملاحظات
داره. حالت طبیعی که انسان بعد دو نیم باید بچه دار بشن. حالت طبیعی انسان اینجوری. خارج از این حالت طبیعت میشه با
مریضی
دیگه،
نیاز طبیعیش اینه که مثلا اولاد داشته باشه. خب همون بله باید بشه، ولی خب میشه چقدر مثلا صبر کنه تا بعد بره سراغ این روش ها، یا از همون اول بره
بیماری میکنه سر بزن، حالا دیگه بر سرش درد میکنه صبر میکنه خودش خوب میشه، صبر بر بیماری میکنه، ولی خب
بیماری طلبی
میشه، حالت طبیعی خودش خارج شده دیگه.
آره آره به نظر منم یه نوع بیماریه که وقت چون میدونید چون بعد برید سراغ اون عناوین ثانویه، وقت اونجا باید ببینید اون عناوین صدق میکنه که مثلا شما کار حرام انجام بدید. ببینید مداواش حلال بود خیلی خوب بود، ولی الان مداواش حرامه، بیشتر ما روی نکته داریم احتیاط میکنیم که کی بریم سراغش، کی مجبور میشیم بریم سراغش. اینطوری شیفم دیم ببخش بذار گوش بدیم چی فرمودید؟ آها، یعنی راه دیگه ای داره که بریم سراغه.
مشکل من
دفع فاسد به افسد میکنی شما.
من اگر مرد مشکل نازایی داشت چی؟
به هر حال فرقی نداره دیگه. آره
جزره رو می اشاره فرمودید که ناباروری اقسام متعدد داره، ممکنه بعضیشون مثل آثاری بیماری باشن دیگه.
آها، یعنی عامل اون نازایی خودش بیماریه.
ممکنه یک مثلا یه نقص عضو باشه، ممکنه مثلا به خاطر یک بیماری منجر شده.
آره.
خود ناباروری فرمودید اون اقسام داره
متعدد چیه؟
فرمودید همون همونطوری که روش‌های متعدد داریم متناسب با انواع ناباروری روش‌های متعدد داریم.
درسته. ببین ما فرض می‌کنیم که این یک کسی که مریض مثلا نابارور هست، علل مختلفه، ممکنه بعضی هم علل ناشناخته داره. خب به هر حال این خودش بی نفسه یه بیماری هست، یا حالا یک بیماری دیگه باعث این شده. شما می‌خواید تفکیک کنید بین عامل و
آره مثلا یه نفسه عضو.
آره
یک قسمتی از
بدن
خانم یا آقا کار نمی‌کنه.
آره اصلا رحم نداره طرف مثلا مشکوک نه نه خب دیگه میره سراغ رحم اجرایی، این راههای دیگه بالاخره به هر حال یه بیماری محسوب میشه به نظر، یه نقص دیگه. یعنی چی فهمید شما؟ آها، باید ببینیم بیماری چیه.
ما بگیم که نقص بیماری، آن نقص بیماری.
آره نقص
صدق درمانه. حالا برفت یک زنه رحم نداره، اینجا درمانه به اینه که بره اجاره کنه. درمان نمیکنه که
حالا بگم درمان به حرام. نه خودشو درمان نمیکنه. نه
یکی دیگه هم که
آره راست میگی. یعنی مثلا توی مفهوم این دوستمون خوب اشاره کرد، مثلا بیماری یعنی چی؟ وقتی این کاری که تو میکنی در واقع تداوی معالجه است یا نه داری اون خلأ زندگی تو داری جبران میکنی، اون اختلال رو داری برطرف، اون در واقع آره اون نابسامانی رو درست میکنی.
یه بعضی درمان ها شاید از باب اصطلاحش که سراغش نمیدن این راه را هستر بعد همون که بیماری هست یا نه چطور با توی وسواس خواهی بیماری.
آره بیماری های روحی روانی که دیگه هیچ نقص چیزی هم نداره، ولی خب مشکلات
بیماری
هست
تو اول بیماری روحی روانی
حالا این که این یه بیماری هست یا یک اخلال در نظم طبیعی زندگی هست، همچنین که دوستم اشاره کرد بعضی وقتا این بیماری هست چون عواملش عوامل آناتومیک هست، یعنی بدن مشکل داره و باید یه جاشو بری رفع کنی، علت که برطرف بشه معلولا به خودی خود برطرف میشه. اون علت نازایی که بره کنار نازایی هم میره. یه وقتی هم نه اصلا مربوط به بیماری خاصی نیست، اولاد خدا بهت نمیده دیگه و این اخلال ایجاد کرده تو زندگی شما. مثلا همین که رحم نداره فرزند، بعد مجبور میشه که بره مثلا رحم اجاره‌ای بگیره، بعد خب این بیماری درمان کرد درمان نکرد دیگه، ولی اون اخلال رو داره در صدرش برطرف کنه. تا کجا ما باید بر این نقصی ها و کاستی ها و اخلال در نظم طبیعی زندگی صبر کنیم، نریم سراغش، کجا میتونیم بریم؟ این خودش یه مقاله است در مورد موضوع
ثانویه مثلا
موضوع شناسی
وجوب تکثیر نقص رو ما میتونیم بیا
ها، یعنی از باب این که واجب است مثلا تکثیر
نفس،
من واجب تکثیر نفس کنم،
واجب
است
ضرر محتمل، واجب یه امکان داره، یه ضررهای مترتب
شده در آینده، یعنی میخواد کمک کنی توی فرآیند افزایش جمعیت ها.
این راحت این لذت افتین دستور آقا
آره این عناوینی که یه سوال دیگه هم اینجا اومده که
ضرر محتمل میتونه ما این کارو،
یعنی این رو ضرر به
مثلا یه ضرر در آینده متوجه خواهد شد، یا ضرر روحی روانی خوبی هم آسایش و آرامش اینا میشه دیگه.
نکته خوبیه.
ضرر محتمل خوب
بله، وجوب دفع ضرر محتمل اگر ضرر عقلایی متوجه این خانواده بشه که بر اثر نداشتن فرزند ولو در آینده مثلا به فکر بیفته که مثلا بره درمان کنه خودش رو و این اخلال رو برطرف کنه. حالا عنوان تداوی به محرمات که آیا در کجاها جایز هست و نیست، برفرض میکنیم، فرض میکنیم که مثلا یه بیماری است و نیاز به تداوی داره، مداوا داره. بعد نکته دیگه بحث مقدمه حرام هست. البته منظور من از این مقدمه حرام این نیست که یعنی یه فعلی حرام مقدمش آیا حرام هست یا نه، چون میدونید دیگه توی بحث مقدمه واجب میگیم آیا مقدمه واجب واجب است یا نه، در مقابلش هم همین بحث مطرح شده که آقا مقدمه حرام حرام است یا نه، اقوال مختلف که بعضیا میگن مقدمه حرام هم حرام نیست تصریح نمی‌کنه، مثلا مثل حضرت امام، بعضیا میگن تفصیل میدن که اگر به قصد توسل به حرام انجام دادی مقدمه حرام هم حرام. این بحث اونجا این منظورم نیست، منظورم یعنی مقدمات و کارهایی که حرام هست برای رسیدن به اون، برای رفع اون اختلاله، ما مثل لمس، نظر و این مقدمات و استلزامات حرام، این بحث اونجا میشه که اگر ضرورت ایجاب کنه یا اضطرار ایجاب کنه یا عسر و حرج مثلا وجود بیاد، اون وقت تضاهم در واقع شکل میگیره که حالا اون لازمه که برطرف کنیم این اخلال رو، یا اینکه نه مثلا دچار اون حرام نشیم و صرف کنیم. حالا من از موضوع ناباروری که و درمانش رو بخوام بگذرم، این حالتهایی که من در فروعات قبلی خدمت شما گفتم یکی یکی به بحث میذاریم، هم بحث حقوقیش رو و هم بحث فقهیش رو. گفتیم که اگر که زوجه بخواد با اسپرم همسر در حال حیات بارور بشه، این چه حکمی داره؟ در حال ممات مثلا یا در حال عده، به لحاظ حقوقی برای این که زن با اسپرم شوهر خودش، حالا چه درون رحمی IUI یا بیرون رحمی IVF یا اون روش های دیگه که گفتم، تزریق مثلا تو سلول تخمک، به این روش ها بخواد بارور بشه، به لحاظ حقوقی قانون مجزای خاصی نداره. الان که دیگه مراکز ناباروری این کار رو انجام میدن، مال زن و شوهر. اما به لحاظ فقهی همه فقها گفتن جایزه، اینجا مشکلی نداره که کسی تخمک و اسپرم شوهر، حالا یا اسپرم شوهر فقط مثلا تقویت بشه و تزریق بشه به رحم زن، یا تخمک و اسپرم بیرون لقاح بشه و تزریق بشه به رحم زن، اگر مستلزم فعل حرام نباشه. ببینید اینجا باید دو تا، یعنی باید تفکیک کنیم خود این کار حرامه یا نه. آقای میگه خود این کار حرام است که اسپرم و تخمک مرد رو به رحم خود زن تزریق کنیم، یا اسپرم زوج رو به زوجه تزریق کنیم، حرام است. فقط اون کارهایی که میخوای انجام بدی، بری سونوی واژینال بکنی و تخمک گیری یا مثلا بکنی، اینا همش مستلزم لمس، نظر اینا. حالا فرض کنید مثلا شوهر آدم این کار رو بکنه، شوهر آدم خودش مثلا تزریق کنه، به مستلزم حرامی نمیشه. پس اون عمله بی حد نفس حرام نیست. ولی خب معمولا الان کارهایی که مراکز درمانی انجام میشه که هر کسی شوهرش متخصص این کارا نیست که مثلا میرن پرستار میبینه، طبیب میره معالجه میکنه، سونوگرافی میبینه، بالاخره مستلزم این کارهای حرام هست. بنابراین منحصر میکنن به موارد ضرورت. خب حالا اینجا دیگه اول بحث موضوع شناسی فقهیه که ضرورت یعنی چی، و همین عناوینی که ما آوردیم اینجا سر میکنه. من فتاوا رو اینجا ببخشید، من القاب دیگه آیت الله و اینا ننوشتم، تو نوشتم امام سیستانی صافی، خیلی با عجله اینا رو نوشتم. حضرت امام رضوان الله علیه می فرماید که اگر مستلزم گناه باشد جز در موارد ضرورت جایز نیست. که هست که الان مستلزم مثلا یک کار گناهیه، ولی خب اگه ضرورت، حالا ضرورت چی؟ مثل این که بچه دار نشدن به جهت سرزنش دیگران موجب حرج شده باشد، ای تو قوم خیشا حرف و حدیث ایمان. این خیلی خیلی سهله، ما تازه الان همین هم داشتیم انکار میکردیم، میگفتیم مثلا باید طاقت بیارن سر. ولی اگه دیدی به لحاظ اجتماعی اون ضرورت رو داریم تو این فتواها در واقع کداشو پیدا میکنیم. آقای سیستانی میفرمایند که چون معمولا مستلزم نگاه یا لمس نامشروع است، فقط در موارد ضرورت جایز است، یعنی راه دیگری برایش میسور نباشه. این ضرورت رو یعنی معنا کرده، یعنی راه قطعی، راه آخری، راه اینه دیگه، یعنی راه منحصر همین است. آیت الله صافی رضوان الله علیه فرمود اگر مستلزم فعل حرام نباشد اشکال ندارد. آقای مکارم هم فهمیدن تصویر دکتر بیگانه جایز نیست مگر در صورت ضرورت. عبارات اونا شدتایی ولی منظور یکی. آقای نوری هم فهمیدن همینطور، آقای علوی گرگانی هم همینطور. رهبری فقط مثلا فی نفسه ایراد نداره. من از جاهای دیگه ای فهمیدم، از استطاعات دیگه شون فهمیدم که خب در صورتی که مستلزم حرام باشه حرامه، یعنی خود عمل فی نفسه ایرادی نداره. آیت الله وحید هم همینه میفرمان. حالا این نکته ای که آقای فاضل بحث داره، مرحوم آقای فاضل فرمان اصل عمل جائز است ولی نگاه و لمس حرام است و اگر بچه دار نشدن باعث خلل و تزلزل در زندگی زوجین شود مانعی نداره. یعنی حالا هم که فهمیدید که مثلا خب آخرش طلاق میگیرن، خب نباید به اون جواب کشه که مثلا مثلا عنوان اسیا هر است. یه جا دیگه من توی پرانتز نوشتم چون یه استفتای دیگه است، اگر عدم انجام این کار موجب اسر و حرج یا ناراحتی غیر قابل تحمل باشد به طوری که موجب جدایی و طلاق شود. یعنی دیگه میرسه به سیم آخر که میخواد خانواده کانونش از هم بپاشه. آقای
زهیر در مورد این رو ضرورت رو قبول
ندارم. نه نکته را آره. اصلا هیچ جرمانی از ضرورت نداره، فقط نشه جایز است ولی غیر شوهر نمیتونه متصدی عمل شد، یعنی حتی در غیر ضرورت هم جایز است. نکته خوبیه، من اینو توجه نکرده بودم.
بعد بپرسیم
وقتی که
میگه
غیر شوهر نمیتونه،
این
مستلزمات
حرام در هیچ شرایطی
جایز نیست. یعنی از این میفهمی که گفته غیر شوهر نمیتواند
لوازم حرام میشه که حرام نمیشه، در مقام ضرورت هم کسی نمیتونه مرتکب اون حرام باشه.
آخه نگفته که اگه ضرورت باشه یا نباشه.
برمیاد
غیر شوهر نمیتونه متصدی این عمل بشه، بعد به طرف میگه آقا ضرورته چیکار کنیم؟ مسکوته. ضرورتی باید بره انجام بده اگه ضرورت بود دیگه. حالا اینو باید سوال کنیم که ضروره، ولی مساکته به نظرم نزید نمیشه به فهمی که ضرورت. به هر حال معظم فقها فتواشون این شاید قریب اتفاق همه میفرمایند که خب این کار جایز هست، فقط اونا حرومه. البته خب حالا اگر کسی توجه نکرد، حالا ضرورت هم نبود و رفت این کار رو کرد و مقدمات حرامش هم داد. البته مقدمات حرام رو معمولا مثلا طبیب انجام میده دیگه، درسته؟ لمس و نظر و خود آدم توی خودش میتونه نگاه بکنه دیگه. اون لمس و نظر معمولا غیر از این زوجین هستن، ولی خب کشف عورت هست مثلا، این زوج نابارور میرن کشف عورت میکنن، مخصوصا زوجه که حالا تخمک میخوان ازش بگیرن یا میخوان بهش تزریق کنن، ولی مرد نه، مرد معمولا مستلزم کشف عورت نیست مثلا اسپرم دادنش. این که مثلا خب حالا اون طرف اون گناه رو مرتکب میشه، مثلا اون دکتره اون پرستاره لمس و نظر میکنه و شما مقدمه گناه او رو فراهم میکنید، خودتو در اختیار او میذارید که این کسی اگر مثلا همه اینا رو چشم‌پوشی کرد دیگه، حالا اینا دیگه گناهای صغیره است، خیلی اهمیت نداد بهش، بعد بازم اولاد یعنی این اصل عمله حرام نیست و ولد ملحق میشه به صاحبان نوت.
به نظر میاد اگر این رو ما بیماری بدانیم این لمس و نظر و اینا اشکال نداشته باشه، چون مثلا بعضی از بیماری ها هست مثلا طرف حالتش مشکل داره یا
بله
چیز داره، اینو میره پیش دکتر، قشنگ دکتر لمس میکنه نگاه میکنه، چون بیماری
بله بله
اینجا اگر همون بیماری ثابت بشه این اشکالات مطرح نمیشه، این حتی نیاز به ضرورت و عدم ضرورت اینا هم نیست،
اونم ضرورت
مثلا میگه از آینه نگاه
کنه.
بنابراین یه مجوز هست، یعنی ایشون یه مجوزی هست برای معالجه آخه به خاطر همین ما گفتیم که اون بیماریه عناوین فقهیش و مقدمات حرام هم هست، یعنی مرتبط میشه با این. اگه شما مثلا بیماری تلقی میکنی برای رفع بیماری داری میری، بعد طرف لمس و نظر و این چیزای حرام داره، خب نه که عناوین ثانویه که اجازه دادن دیگه برای رن. ولی خب بعضی چیز حالتهای ناباروری دیگه اون بیماریه نیست، فقط برای اینکه بخوای بری بچه دار بشی اینجوریه. به خاطر همین گفتم اول باید موضوع شناسی کنی که این یه مرض هست یا مرض نیست، که بعد کار به اینجاها بکشه و بعد بحثای فکری کنی.
یه جور دیگه هم از اون طرف مدرد کرد، مثلا اما این قضیه را اگر طرف زوجین حل کردیم دکتر بیاد یا ما این کار حرام من انجام نمیدن، ما میخوام یه راهی هم برای ما دکتر متدینه، دکتر یک کسی که مؤمنه میگه این کار حرام من انجام نمیدن، آیا میتونیم کاری یه راهی هم برای ما باز بکنیم؟ که اونی که این کار حرامه و فرض کنید نگاه حرامه اونو بالاخره تکلیف داره دیگه.
آره آره
این از اون طرف هم میشه مورد شناسی
برای این که ضرورت
طرف
اونم ضرورت هست.
آره. اون خوشوقش رو باید بره عوض کنه دیگه. چون همش بهش مراجعه میکنم یا کشف عورت میکنه میگه آقا بیا تزریق کن. خب یه آقا اگر به همه بگه آقا من متدینم میگه بچه اومدی این کار باید یه فکری باله اون شغلش بکنه. ولی اینکه این فرمایید در مورد اختلاف فتاوا درسته. من یه وقتی در مورد پیوند عضو یه جا صحبت میکردم که حالا انشاءالله شنبه با این بحث خدمت شما هستی، این شخصی که میخواد دهنده مقلد یکی، گیرنده مقلد یکی دیگه، پرستار که داره کادر درمان یکی، طبیبی که میخواد عضو قطع کنه اونی هم که باید میخواد پیوند بزنه، اینا دوشار یکی میگه آقا من فتوام فلانی مقلد فلانی هم نمیشه، یکی میگه میشه، یکی میگه با این شرط میشه، اینا رو باید حلش کنیم. راست میگه، یعنی تو این اختلاف فتاوا باید حل کنیم. اگر طبیب متدینی بود که نرفت زیر بار این، خب نمیره دیگه، شما بعد دوجه مراجعه کنم برای درمان سراغ یه جای دیگه برن.
راه همه دکتران مؤمن شدن دیگه
کار انجام نمیشه.
آره حاکم اسلامی
رو از طبیب غیر
مسلمان
استفاده
میکنه.
این خارج
شده، این خارجه. آره راه کار پیدا بکنه. بله احسن، یعنی نگاه ما به فقه این باشه که راهگشا باشه، نه اینکه دیگه بنبست گیر کنیم و بعد بگیم مثلا نمیشه. درست میگی. چی فرمودی؟
یکی از اهل فقه که وقتی سیبه الفاظ های اثر نداره، این که ما اون چه اثر
نداره. بعد
این استاد ما رو میگه بهش تشخیص خوش آب داره. خوش شد، زیاد شد. چی شد؟ کجا اصلا به نفس سازه
یه لحظه سیده
مطلب
بگیم
این آقا
دو ساعت
سیده کن کارش بگیم
کارش را بگیم. خب بعضی وقتا نمیشه، در بعضی شرایط همه جا این شرایط فراهم نیست برای موقت. بله این راه را آقای مکارفی که ستاش دیده بودم مثلا فهمده بود که خب اگه میخوان مثلا آره بعدم نمیده بهش طلاقش نمیده آن به موقت. خب بگذاریم که اینا زیاده بحث ها، نمیرسیم به همش. خب حالا بحث باروری اسپرم بعد از مرگه، چه این که اسپرمو در واقع حیات زوج گرفته باشن یا نه در حال مرگ گرفته باشن. من بحثم بیشتر این بعد از مرگه، یعنی این که شوهر مرده، حالا همون روز اول روز دوم هنوز که بدن در واقع اون آثارش از دست نداده، بیرن اسپرمشو از بیزش بگیرن و تزریق کنن به زنش.
اون قبول همون چی بود؟
در حال حیات
بود.
در حال حیات هر دو، نه به طلاق نرسیدیم، با هم زندگی میکنن، در حال حیات این کار رو میکنن. حالا چه این که تازه به تازه اسپرم رو تزریق میکنه به شوهر یا نه میذاره مثلا فریز میکنه تا مثلا آخر عمرش من پیرمردیش مثلا اولاد دارش، فرقی نداره. ولی بعد از مرگ به لحاظ حقوقی من توی قوانین پیوند عضو هیچی ندیدم که قانونی وجود داشته باشه که یا بر منع یا بر جواز. تو مراکز پزشکانه این کار انجام نمیشه که میتی رو برن مثلا نطفه رو یعنی منیش رو از بیزه بگیرن و بعد برن مثلا تو مراکز، اتفاق نمیفته. اما لحاظ فقهی دیدم تو فتاوا اختلافه، این که ممکنه حتی حرمت میت باشه، این که اجزای میت رو بعد از مرگش وجود داره که دفن کنی نه که ببری یا بگیری ببری منور، و این که مثلا شما باید کشف عورت میت بکنی ممکنه، اینا عناوین محرمه‌ای هست که در این صورت ممکنه مانع کار بشه. و این که خب حالا دیگه آیا ضرورت داره و اون ضرورت مانع این یعنی تضاهم پیدا میکنه با این عناوین حرام، اینقدر دیگه ضرورت داره که این زن بیوهی که شوهر مرده است حتما باید یه اولادی داشته باشه، بعد بره سراغ جسد این میت و تشریح بکنه. در واقع مقام معظم رحمه فرمودن گرفتن نطفه از میت و انتقال اون به رحم زوجش یا به اجنبی منع شرعی نداره. ایشون در مورد کلن از الان بهتون بگم، کلن ایشون در مورد هیچ صورتی از صورت ناباروری میگه منع شرعی نداره، از هر چی میخوای به هر چی بده، جنین بده، اسپرم بده، تخمک بده، از این از اون، شوهر غیر شوهر هیچ فرق نداره، فقط مستلزم حرام نباشه. در مورد میت هم میگه اشکال نداره، شما برو سراغ میت نطفه بگی و تزریق کن، ولی مستلزم حرام نباشه یا تشریح جسد میت مثلا. خود تشریح جسد و مثله اینا هم موضوع شناسی فکری لازم داره که مثلا من سوزن رو فرو میکنم مثلا توی مثلا مجرای بیضه‌ای و چیزایی میکشم و میبرم، مثلا تشریح نیست که، شکافتن بدن نیست که مثلا، یا مثلا شما برای مثلا قرنیه چشم رو بردارید یه لایه نازکی برمیداری هر کی هم ببینه چشمی سالمه، هیچ مشکلی نداره. اینا مثله نیست، تشریح جسد اینا نیست که حرام باشه، اگر نباشه. البته من الان فتوا نمیدم، اگر مستلزم اینا نباشه نفس این عمل اشکال نداره، ولی آقای سیستانی فهمیدن برای احتیاط جایز نیست. اگر هم که این کارو بکنن به لحاظ حکم وضعی ارث نمیبره، چون که خدمت شما در بوده ارث بقیه هم فرمودن ارث نمیبره، آقای تبریزی هم همینطور فرموده، اگه شوهر مرده اشکال نداره ولی ولد مال اوست ولی ارث نمیبره. آقای فاضل فرمودن اشکال نداره ولی در مورد ارث مصالحه کنن. آقای صافی فرمودن محتاج به تحمل است. آقای مکارم که اصل این عمل رو گفته اشکال داره، برای این اختلاف فتوا هست، بعضی ها میگن اشکال نداره بعضی ها میگن اشکال داره. در مورد حکم وضعی ارثش هم بعضی ها میگن ارث نمیبره بعضی ها میگن مصالحه کنن. و اینکه ارث نمیبره میدونید چرا؟ من نمیدونم چرا، چون اینا استفتاءات دیگه، یکی از بعد از مرگشه، یعنی در زمان حیاتش نبوده، چون اس موانعی داره، یکیش زناست فکر کنم. اینا مثلا آره دیگه، در زمان حیات این هیچ وارث نبوده در واقع،
اصلا از لحظه
مرگ دیگه مالک هیچ نیست. من فکر کردم وقتی ارتباطش با زوجه قطع شده و نمیشه نطفه این رو، مثلا اجنبی میشه دیگه، مثلا اینو بگیرید تصدیق کنید، بعد وقتی
باید مصالحه کنه،
نمیدونم این احتیاط کجاست،
انتقال
نطفه
از نفس اشکال نداره،
انتقال
نطفه اجنبی الان مثلا،
نه اگر فرض کنیم اشکال داره مثل آقای فاضل آقای مکارم آقای تبریزی استنا میگن اشکال داره اجنبی انتقال نطفه، بعد آیا اینم از اون باب میگن که جایز نیست، یا از باب مثلا حتی حرمت میت میگن جایز نیست، و در مورد ارثش از باب مثلا زنا که مانع میگن محسوب میشه، یا از باب
باید حمل باشه،
آها
باردار باشه
در زمان حیات زوج، باید زن
باردار باشه.
خیلی ممنونم
که شما، اگر حالا امشب مثلا این نوته بسته شد یک ساعت دیگه شوهر مرد،
نه ایشون حمل رو میگه،
چیزا دارم میگه حالا شب نوزه بسته شد یه ساعت یه شوهر برد آیه این بچه هست نمیبره
تا چهار مرد
آره دیگه، مصداق حمل رو بارده شد، شاید هم اصلا نشه، یعنی بعدها میتونیدید. خب آقای بهجت هم فهمیده مانعی نداره اگه بدون لمس و نظر نظر محرم باشه.
آقای صافی فهمیده محتاج به تعامل است یعنی
چی؟ حتما نداره دیگه، متوقف نه متوقف گفته بذار تا فکر کنی
جای دیگر داره
داره؟
آها
در جای دیگه آره، یه جای دیگه استفتاش اینی که این یکی از اشکالات این یعنی مسائل مستحدثه اینی که اینا رو تو متون فقهی استدلالی نمیتونیم پیدا کنیم، نه تو متون سنتی ما هست، نه متون مثلا بعضی از علما مثل مثلا آیت الله محمد جواد فاضل دیدم مثلا بحثای داره، الان این کتابش هم چاپ شده بود که بررسی فقهی حقوقی تلقیح مسنون درساشونه، درسای خارجی کم اینجوری پیدا میشه که اهل بپردن. آیت الله مؤمن هم تو اون کلمات سدیده داره مثلا این بحث داره. آره اینی که مثلا اگر استفتا کردن مثلا ایشون فرموده که اگر مستلزم فعل حرامی نگردد حکم جواز بعید نیست، ظاهرا اینکه جایزه اگر مستلزم حرامی نباشه، اینا نیاز به کار فقهی داره که حالا انشاءالله مثلا شما باید بشین پروپوزالشو بنویسید بعد در موردش کار بکنید، مثلا یه مقاله یا کتابی در صورت
شما فقط فرض گرفتن سرم از میت رو ممکنه در زمان حیاتش برد کردن و بعد مرد هست این حکمش فرام
این حکمش رو من استفتاءات رو ندیدم که مثلا آیا اگر اسپرم زوج رو در زمان حیات گرفتیم حالا مرده، حالا میخوام از فریز خارج کنیم و مثلا ترجیح کنیم، آیا این جایز است یا نه؟ آره، اینم یک فرع فقهی دیگه است که آیا جایز هست. که خب اونایی که میگن بعد از مرگش جایزه، طبیعتا به نظرم باید که به طریق اولا اسپرمی که نگرفتن در زمان حیاتش گرفتن رو جایز باشه دیگه. اون آقایونی که میگن بدون اشکاله،
اونایی که از باب مثلا استوار مدنیتون
دیگه میشه. همه اینا فروعاتی که میشه یک به یک در مورد جزئیاتش نشست و فکر کرد، و من اتفاقا متن فتاوا رو بردم به دلیل همین که روی اون الفاظی که اینا به کار میبرن توجه کنید. اینا بحث اسپرم همسر بعد از مرگش. یه دو سه تا فرع دیگه ای من در مورد همین زوجه یادم توی اسلایدهای قبلی توی جلسه قبل گفته بودم که به لحاظ فقهی و حقوقی دیدم مسکوته. یکی باروری با اسپرم زوج بعد از طلاق، طلاق گرفتن، نمرده شوهر زنده، طلاق گرفتن دیگه سن شوهر نیستن ولی اسپرمشو داره، اسپرمشو داره، یا در واقع خدمت شما سهلا در عهده هستن، مثلا هنوز عهده رجعی میتونن رجوع کنن، اسپرمشو تزریق کنیم به این. خب اونایی که از اسپرم اجنبی رو جایز میدونن به طریق اولا اینم دیگه جایز میدونن دیگه، کسی که دیگه از اجنبی جایز بدونه اسپرم دیگه میگه اینم مسئلهش حل شده است. ولی اونایی که جایز نمیدونن آیا تفاوتی نمیذارن بین یک اجنبی محض که هیچ ارتباطی با این زن نداشته با کسی که شوهرش بوده و الانم شوهرشه، میتونن به هم رجوع کنن، آیا اسپرم این رو میتونی مثلا تزریق کنیم به این زن یا نه؟ یا به بین طلاق رجعی و بائن فرق هست یا نه؟ نه، از کلم در عده، بعد از عده خوب راه
اجنبی. آیا عده شوهر رجوع محسوب میشه یا نمیشه؟
آها، آن آفرین، مثلا فقط در این مورد عده دار این رجوع محسوب میشه یا نه؟ خیلی جای بحث است. البته حالا این چیزو ارتباطی به رجوع نداره.
هر چیزی که در حد رجوع بکنه.
آره. یکی دیگه هم استفاده از رحم یا تخمک زوجه دومه. این در بحث زن و شوهر همش اسپرم نیست. از مثلا دو تا زن داری میخوای مثلا تخمک این رو عرض کردم وقتی یا از رحم اون استفاده کنی، اون جوان‌تره میخواد مثلا از رحم مساعی مشکل رحمی داره یا مشکل تخمدان داره میخواد تخمدان اون یکی زن استفاده کنی، اینم رهبری دیدم که تصریح داره که جایزه. بقیه آقایون هیچ بحثی در این زمینه نکرده بودن، سوالی نبود. اونایی هم که فتوا به در واقع جواز اهدای تخمک اجنبی میدن یا جواز رحم جایگزین میدن، خب اینجا هم حتما باید بدن اینکه دیگه زن خودشه، احتمالاً از اونجا میشه این مسئله رو حل کرد که اونایی که جا میزن یا آقا اشکال نداره اهدای تخمک یا اهدای رحم، خب اینا هم که زن دومه که دیگه رحمشو بگیر یا تخمکشو استفاده کن، اینجا جایزه. دیگه هم
که شاید بشه مطرح
کنه
که اگه یه مرد سیدی استعمال داد آیا این سال داد سال داد سال
داد. آره، وقتی شما میگید که ولد ملحق به صاحب نطفه است، یعنی در همه چیز داد، در سیادتش، در اسلامش، در ارثش، در ولایتش، همه آثار و وضعی رو داره دیگه. این هم نکته خوبی. ما اسلام و کفر رو فقط گفته بودی توی سیادت و هاشمی بودن رو آفرین. آره، بسه وقت ولایت رحیم الحمدلله ذهنها همه فقهی هست. آره خدا پتانسیلی که حوزه داره از بالقوه به بسه منتهی نمیشه. دانشگاه یه مادی هستیم یه هیاهوی گاهی وقتا هست و اینا، ولی مثلا دانشجویی که مثلا اصلا هیچ خبری نیست استادش فرمه، ولی حوزه خیلی ظرفیت ها داره متاسفانه. حالا دیگه
اهدای اسپرم اصلا مصطفا مثل که جایز دارد میدونن اینا، حالا بحث دوزیت و غیر دوزیت هستن یه بحث جدایی که نگاه مثلا به حرام نداشته باشه که به حرام نشده، حالا خود اهدای اسپرم هستن مصطفا جایز هستن اینجا که به نظر میدونن.
من یادم این که شما از همون اول که ما این بحث رو شروع کردیم به همین بحث خیلی علاقه من بودید که بالاخره تکلیف این اسپرم اجنبی به غیر روشن کنید.
یه دفعه مطالعه کردم مثلا بحث دناست تعارف پیدا کرد. بعد تشفرم داغل بود. آها. زنار نیست.
این
دور معنی صورت نگیره.
آره. خب حالا همین داریم الان میرسیم به همین بحث اهدای اسپرم. حالا از زوجه بیاییم بیرون که ایشون آره اسپرمو بگیم. اسپرم ببین به لحاظ حقوقی عرض کردم جلسه قبل یه وقتی دوستمون سوال کرد که شورای نگهبان مثلا اینو تصویب کرده فلان اینا، گفتیم نه قانونی وجود نداره ولی عملا انجام میشه. هیچ قانونی در مورد اهدای اسپرم ما تو ایران نداریم که مثلا مصوب مجلس یا شورای نگهبان باشه، ولی در برخی از مراکز درمانی که من توی اینترنت چند تاشون رو سرچ کردم دیدم که خیلی راحت آدرس دارن، تلفن دارن و توی مطب یا کلینیک هایی که خیلی معتبرم نیستن این کار انجام میشه به استناد این که منع قانونی نداره. فقط به همین میگن آقا منع اگر چیزی ممنوع بود باید قانون میذاشت میگو ممنوعه، چون منع قانونی نداره و بعضی از مراجع هم جایز دونستن لذا این کار رو انجام میدن. مثل رهبری میفرماید که من شرعی نفسه من شرعی نداره، یعنی خود عمل اشکال نداره. بعد اما به لحاظ فقهی بله مورد اختلافه، چون بعضیا میگن اینا حرمت زناست یا وجوب حفظ فرج. حالا اینا رو من فتاوا رو ببینید زودتر رد بشیم اینجا که به بحث برسیم. امام رضوان الله علیه فرماید تلقیح زن جز با منی شوهر جایز نیست، چه شوهردار باشه چه بی شوهر، چه زن و شوهر راضی باشن چه نباشن، چه تلقیح واسه شوهر باشه یا دیگه، یعنی اصل نفس عمل اشکال داره، چه حتی مستلزم لمس و نظر و اینها هم نباشه. آقای خویی هم همین میفهمن، چه مستلزم حرام باشد چه مستلزم حرام نباشد. آقای خامنه‌ای میفرماید که نفس جایز، فقط اون جای دیگه اینجوری گفته، اگر مستلزم ارتکاب مقدمات حرام نباشد و مأمون از مفسده باشد. خیلی مبهمه، یعنی اینا رو دیگه واگذار میکنه به شخص مکلف که خود تشخیص بده مأمون از مفسده است. منظورش اینه به لحاظ مثلا انصاب و به لحاظ، یعنی چون هنوز هول و هوشش مثل این که خیلی خوب تعامل نشده، میگه با این احتیاط ها جایز است ولی بهتر است از بچه داشتن از این طریق خودداری شود. آقایون سیستانی، تبریزی، مکارم نوری، فاضل، آقای علوی، گرگانی اینا میگن اصلا جایز نیست. مثل آقای خویی ببین، پس بیشترا میگن اصلا این کار جایز نیست. آقای صافی هم میفرماید حرمتش موجهه. آقای بهزاد هم میفرماید اگه با رضایت شوهر باشه ما دلیلی بر من نداریم. بنابراین دو تا از آقایون اینجا، رهبری و آقای بهزاد، آقای مظاهری هم هست که من اینجا نیومدم، چون اون پزشکی تو اصفهان بود برام صحبت میکرد میگفت تو اصفهان زیاده به دلیلی که آقای مظاهری جایز میدونه اهدای اسپرم، خیلی هم میگفت فراوون، معمولا هم میگفت از برادر شوهراشون میان میگیرن چون که شبیه شوهرشون میشه یا اون نسبشون به اصطلاح اون سلسله انصارشون حس میشه. فتوای آقای اردبیلی برای من قابل تأمل بود، چون قبل از اینکه من این فتوا رو ببینم برای خودم همین سوال بود که بین درون رحمی و خارج رحمی فرق نداره؟ شما یه وقت نطفه، یعنی اون اسپرم مرد رو مستقیم تزریق می‌کنی به رحم زن اجنبی، یه وقتی نه، تخمک اون زن اجنبی رو می‌گیری، اسپرم اجنبی رو می‌گیری و داخل و بیرون رحم، بیرون رحم چیزش می‌کنی، لقاحش می‌گیری و جنین میشه. این دیگه اهدای اسپرم نیست، این جنین نیست که تو داری میدی و بعد میره بحث توی بحث جنین. به نظر میرسه که این دقت به جا هست که انجام بشه. دلایل حرمت رو ببینید، من حالا عرض کردم نمیخوام وارد دلایل فقهی بشیم. آیه شریفه میفرماید قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن، این حفظ فرج یعنی مصداقش این که شما در اختیار نطفه بیگانه قرار بدی، مثلا مگه حتما باید که آلتش بیاد بره مثلا تو فرجت که بعد یه حفظ فرج نشده، نطفه‌اش داره میاد میره دیگه، یا مثلا مردهایی که حافظ فروجشون هستن الا علی ازواج امام ملکه ایمان و فنا غیر معلومی فمن فقا برا از ذلک، غیر از این راه رو و اولئک هم العادو. غیر از این راه یعنی چی؟ یعنی که همین بیای اسپرم یه نفر رو بگیری اجنبی رو تزریق کنی به رحم زنه میشه؟ نمیشه؟ عرفن یعنی چی؟
مثل
اینکه بگم سم مواد مخدر حرام، معلومه
که
منظور
چی؟
حرامه
حرامه
یعنی
مثلا
چی؟ یعنی اصل این عمله حرامه، چه مثلا نطفه یعنی اولاد بیاد سال جنین تشکیل بشه. یعنی ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اگر نطفته فی رحم یحرم علی، اگر استقرار نطفه نمیگه که زنا کنه یا حفظ فرج نکنه، میگه آره متبادر به ذهن این میاد که یعنی زنا کنه با مقاربت. حالا اونایی که میگم میگن آقا این دیگه اهم از مقاربت و غیر مقاربت دیگه، مردی نطفه شو در رحم زنه.
بعد حدیث میگشتیم که آیا زمان معصوم همیشه حالت بوده کسی عمدن کار انجام بده، خانه بیبرن توی از این بندی مرد بیبرن و خودش درام بایدش قرار بوده؟
از مرد دیگه نه نبوده، ولی از خود شوهر بوده.
یه در من مثلا در استعمام در حمام این کار انجام شده معصوم خوش میکرده خوب سهبن بکنون جای خودش، اما عمدن اگه همچه حالت پیش بیاد مثلا تحلیلی صورت گرفته باشه از مهی معصوم خیلی کار خودمونده.
آره بعد آره ببینید اینجا البته این فتوای آقای حکیم هست، اذا ادخلت المرأة منی زوجها فی فرجها فحملت منه لحق به هل ولد ولم یلحق به صاحب منی، یعنی خود شوهر راضی نبوده نمیدونست اصلا و زن این کار رو کرده، میگه این اولاد به نه این میگم من فکر کردم این روایته، این استفتاء آقای چیزه رساله منهاج السالین مرحوم حکیمه، ولی این که در روایات آیا آمده که مثلا یک کسی این کار رو کرده، من توی این روایاتی که اینجا بررسی کرده بود هیچ کدوم این چنین روایتی ندیدم. اینم الان همین تو ذهنم بود که فکر کردم این مثلا روایته. که نطفه مرد یعنی شوهرش بعد از مساحقه به زن دیگه ای مثلا منتقل بشه. آره اینو من روایتش دیده بودم. ببینید یعنی شاید بشه از اونها این حکم مسائل مستحدثه رو پیدا کرد که مثلا این اولاد حکم مثلا وضعیش چی هست، ولی اون چیزی که الان مورد استناد مخالفین اهدای اسپرم هست همینی که اینا رو مصداق عدم حفظ فرج، مصداق گذاشتن نطفه در رحم حرام، یه لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله من رجل افرغ ماءه فی امرأة حراما افراغ الماء، اینا دلایل نقلی هست. یه دلیل ذوقی و حالا استحسانی بگیم که مثلا آیت الله صافی هم دیده بودم توی فتاواشون، ایشون فرمود گاهی حتی با مذاق شریعت هم باید بسنجیم دیگه، اینا خلاف مذاق شریعته. شرع هدفش اینه که از طریق متعارف و طبیعی تکثیر نسل بشه، انساب حفظ بشه، موارث از بین نره، نمیدونم بحث‌های محرمیت، حضانت. ببینید من یه روایتی رو اینجا آیت الله صافی دیده بودم توی بحث‌هاش، حرم الله، این در مورد حدیث محمد ابن سنان هست که شیخ صدوق نقل میکنه، سوال میکنن چرا این حدیث که الان شما میبینید توی احتجاج تبرسیه، از امام صادق علیه السلام سوال میکنن چرا زنا حرامه. ببینید اینا که دارن استناد میکنن همه اینا توی اون اسپرمه هست، لما فی حرم الله لما فی من الفساد من قتل نسل و ذهاب النساب، انساب باید باشه، الفشو احتمالا اشتباه باشه، و ترک تربیه للاطفال و فساد المواریث و ما اشبه ذالک من وجوه الفساد، مخصوصا وقتی که اون اهدا کننده اسپرم نامعلوم باشه، نامشخص باشه، که گفتن تعهد میگیرن ازش که دیگه تو با این اولادی که بعدن به دنیا میاد سراغش نری و کار نداشته باشی. خب نه همه اینا از بین میره در حالی که این ولد ملحق به صاحب نطفه است. چی؟ این حدیث رو قبلش اینجا نیاورده، متنی که آورده زنا میتونه باشه، در مورد حرمت زنا تحریم زنا سوال میکنه، فرمود ما فیه من از زنا فیها باید بگه زنا رو
نه
نه در مورد زناست، چون بالا داره و حرم الله، این حدیث من لا یحضر و حرم الله الزنا لما فیه من الفساد من قتل نفس و ذهاب الانساب و ترک تربیه للاطفال و فساد المواریث و ما اشبه هم وجود فساد. بعضی هم که میگن آقا مگه فقه در خروج و دماغ و امثال را احتیاط نمی کنه. خیلی باید احتیاط بکنه و به روایاتش استناد بکنن که آقا مثلا اینجا جای فرضه و باید که مسئله در این مسئله احتیاط بکنه. قبل از احتیاط تخمک اینم بگم و بعد دیگه استراحتی بکنه. این که اگر کسی اسپرم اجنبی رو گرفت، خب این فرزند لحاظ در واقع نسب به کی ملحقه؟ خب به صاحب همون اسپرم، ولی دیدی حالا نامشخص بشه. الان قاعده باید که مشخصاتش رو داشته باشن که توی شناسنامه این بچه بدون که فلان بابات مثلا فلانیه، مادرت هم مثلا این صاحب تخمکه. امام میفرمان که فرزند صاحب منی ملحقه و حتی ارث هم بینشون ثابته، چون این مسئله حکم زنا رو نداره. تصریح خود امام هست، میگه این مسئله حکم زنا رو نداره. آقای خویی هم فرمان ارث میبره از صاحب اسم، چون که حکم زنا رو نداره. اگر الان یه مکانیزمی تو ایران برفت قانونی وضع بشه، باید یه جوری مشخص بشه که پدر این چه کسی هست که بتونه حقش رو از ارث وصول کنه. آقای فلان نوری، آقای مکارم کلن فرمان که این کار اشکال داره، چون این کار رو میگن اشکال داره، میگن ارث هم نمیبره از صاحب ارث، ولی اون محرمیته میاد، مثل این که ولد نامشروعشه باش محرم هست ولی ازش ارث نمیبره.
اشکال که
ولی حکم زنا نده نمیدونه، چون زنا نیست مانع ارث نیست. آقای علوی گرگانی فهمدن در ارث باید مصالحه کنن، گویا مثلا چندان مسئله روشن نبوده. آقای تبریزی هم مثل امام فهمدن پدر بچه صاحب نطفه است و این رابطه با شوهر زن نداره. اینا خیلی اجمال اصلا باید که بشینید مثلا 6 ماه یه سال توی کار تلقیح مصنوعی تو فروعات مختلفش کار بکنید تا ادله و مستندات اینا به دست بیاد.
اگر کسی اشکال بتونه که هر دور مشکل
داره، ولی اگر اعتراض به این معنا که تزریق به زن اجنبی باشه، در اینجا اون نیست. تزریق نیست، بله. در اینجا باید تخمک با اسپرم خارج از رحم لقاح بشه، جنین بشه و بعد تزریق بشه. و همین لقاح اسپرم و جنین رو هم بعضی ایراد میگیرن. ببینید مثلا آقای شوبری میفرماید به طور کلی لقاح تخمک و اسپرم غیر زن و شوهر ولو در خارج رحم اشکال داره. خب این پس اعتراض تخمک دیگه چیز میشه. یا مثلا آقای مکارم میفرماید استفاده از منی و تخمه اجنبی جایز نیست.
مثلا آقای تبریزی اونجا رو
فکر کنم
اشکال
میشه. ها، همین تعارضه اینجاست که چرا مثلا آقای سیستانی، آقای تبریزی، آقای فاضل اینا میگن که اونجا ملاقات اسپرم رو میگن جایز نیست با تخمک، اینجا ملاقات تخمک با اسپرم رو میگن جایز نیست.
اصل بنده همینه. به نظرم برداشت آقایون از اون که در اونجا گفتن اشکاله همون خارجی،
احتمالاً منظورشون درون رحمی بوده، یعنی تزریق به رحم نه بیرون. یعنی تصورشون از موضوع این بوده که فقط یه صورت داره، شما اسپرم رو میگیری تزریق می‌کنی به رحم، لذا این اشکال داره. لذا اون تفاوتی که آقای اردبیلی می‌ذاره بین درون رحمی هست اینجا خودشون نشون میده. به هر حال اینجا هم پس بنابراین در مورد این عمل اهدای تخمک الان توی کلینیکا انجام میشه یا بعضی از مطب‌ها به این صورته که تخمک رو می‌گیرن و حالا گذشته از اون استلزامات حرامش، اصل این عمل بعضی ها میگن جایز نیست و بعضی ها میگن جایز هست. ظاهرن بیشتر ها میگن جایز دیگه، آقای فاضل، آقای سیستانی، آقای رهبری، آقای تبریزی اینا میگن اشکال نداره.
یعنی بعد
مبنای
این استفتا اون استفتا رو میشه همه رو هم کرد.
استفتاءات رو نمیشه عام و خاص کرد و مطلق و مقیدش کرد و اینها و بعد از اون فهمی که اون چجوریه، چون در حقیقتاً که از مشکلات استفتاء گاهی وقتا اینی که خب یه تیم هم میشینن و دقیق خیلی نیست. من خودم خیلی وقتا اگه میخواستم به خیلی از استفتاء را بگیرم و تعارضاش رو بیارم، الان هم در همین مورد هست که مثلا الان ببینید حالا یه موردی از استفتاءات رو من اینجا بخونم که حالا اون هفته میخواستم بخونم. مثلا سوال کردن آیا تلقیح مصنوعی شرعاً عملی مباح و جائز است یا الزامی حرام است؟ خب این سوال اگه من مشتریم از این سوال کنم اینجوری جواب نمیدن، فی نفسه جائز است. از حالا چون رهبری همه شقوقش رو جائز میدونه دیگه تفصیل قائل نشده. بعد آقای مثلا نوری آقای صافی اینجوری جواب میده، به طور کلی محکوم به اباحه یا حرمت نیست، بعضی مصادیقش مباح بعضی مصادیقش حرام. توی استفتا باید دقت کنی که یا مثلا آقای اردبیلی میفرماید تلقیح مصنوعی فی نفسه اشکال نداره، ولی بعضی جواب اینه که داره مثلا درون رحمی رو میگه اشکال داره. خب پس چرا اینجا مطلق میگه یه کسی فقط همین فتوا تو رو دید میگه آقا ایشون گفته اشکال نداره، در حالی که یه جا دیگه ورداشی این عام رو تخصیص ده. در بحث احکام وضعی احدای تخمه که مشکل وجود داره که این فرزند ملحق به صاحب تخمه، یعنی مادرش کیه؟ مادرش صاحب تخمه یا مادرش صاحب رحمه؟ یه وقتی میگه یکیه، یعنی شما تخمک و رحم یک زن هستن، خب معلومه مادرش در واقع همون، اما یه وقتی تخمک رو از یه زن گرفته در یه رحم دیگه، حالا اون که شیرش میده که معلومه مادر رضایشه، ولی خود این یعنی مادر کی به کی میگن؟ این که بهتون میگن گاهی وقتا موضوع شناسی من ام آقا ام یعنی مادر، مادر به کی میگن؟ مادر کسیه که تخمک از تخمکمون به دنیا اومدی، مادر اونیه که ما رو حمل کرده، یا مادر اونیه که هر دوتا هست، یعنی نسبت به هر دوتا وردی سه تا نظریه هست دیگه، حتی چهار تا نظریه هست ولی تو شیعه سه تا نظریه داری که مادر ملحق به ولد، ملحق به صاحب تخمکه، یا ملحق به صاحب رحمه، یا به هر دو هست احتیاط هست. این سه تا نظر وجود داره. الان امام فرماید احکام مادر و فرزند احتیاطا باید نسبت به صاحب تخمک و صاحب رحم رعایت بشه، هر دو نسبت به هر دو، هرچند محرمیت او با صاحب رحم ثابت نیست، یعنی صرف اینه که توی رحمش این رو نگه داشته و پرورش داده به دنیا آمده معلوم نیست که این مادرش باشه. باز میگه هرچند محرمیت او با صاحب رحم ثابت نیست. آخه نمیشه احکام مادر یعنی که محرم شه دیگه، ولی تو محرمیت داوود میگه اصلا احتیاط کنه، یعنی بگه مادر نیست مثلا. ولی آقای مکارم یادمه که اینجا هم آوردم میگه فرزند به صاحب تخمک محرمه ولی ارث نمیبره، آره اینا نیست. آقای سیستانی فرم مادر جنین کدام است؟ دو تا احتمال وجود داره، اشتباه نمیشه، دو احتمال وجود داره، بنابر احتیاط هر دو جانب رعایت بشه. بعد رهبری هم فرمود زنی که صاحب رحمه مشکلی که مادرش باشه در مورد نسبش باید احتیاط بشه. در حکم وضعی احدای تخمک خدمت شما عرض شود که این دیدگاه ها هست که حالا من مفصلش تو اینجا این کتاب و رحم جایگزین از دیدگاه فقه معاصر مرکز فقهی ائمه اطهار منتشر کرده. ایشون میگه که چهار تا احتمال هست، بعد اونایی که میگن که مادر صاحب تخمک مادر هست نه صاحب رحم، هر جا که تخمک و رحم دوتا بودن باید این رو ملحق کنی به صاحب تخمک، همونطور که ملحق کنی به صاحب اسپر به پدری. آقای فرمد خامنه‌ای، آقای فاضل، آقای محمد مؤمن قومی، آقای منتظری، آقای سیستانی هم قائل به احتیاط شده.
یکم
چند وقت پسترم شیر
میخوره میشه مادر رضایی، اینجا شاید به طریق اولا بشه بحث کرد، اینی که از اول تا نه ماه اصلا همه چیزش میبوده چرا شما نشه؟
چرا نشه؟
اینکه یه 24 ساعت
شیر
میخوره دیگه مادرش
شده،
چطور اینجا که از
همه قیاس میخوره؟ ممکنه یه عاملی باشه، باید ببینی اوم یعنی چی؟ اونی که به دنیات آورده امه، یا اونی که پایه و اساست از اون تشکیل شده اون ام هست، یا هر دو رو میتونیم بگیم ام. من فقط طرح بحث میکنم. تو بحث جنین این احتیاط تخمک رو بریم. ارث نمیبرد، آره مثل اون
ملحد با اون نمیدونن
اینا، چون که جایز نمیدونن اهدای تخمک رو. آره اصلا میگن ایشون آقای شوبیری اینا میگن که جایز نیست که تخمک و اسپرم در مال غیر به هم وصل بشن. در مورد نسب مادریش سه تا نظره، نه در مورد ارث. یکی این که ملحق به صاحب تخمک هست، یکی این که ملحق به مادرشون صاحب رحم هست.
داشتی تو همین آنم
یکی این که هر دو هستن.
نه صاحب رحم داره؟
نه نه اختصاص بله دیگه بله، یعنی صاحب تخمک مادرش نیست، صاحب رحم فقط مادرش. این یه نظریه است. یه نظریه همی که هر دو هستن احتیاطن. ببینید ببینید رهبری گفته تخمک جایزه، ولی فرزند متعلق به صاحب تخمک، الحاقش به زنی که صاحب رحمه مشکله. آقای سیستانی فرمودن این احتمال جانب احتیاط رو باید هر دو رعایت کنیم. یعنی آره مثلا آره با مهارش ازدواج نکنی،
از این طرف باز بشه ارث هم نمیبره، احتیاط کنیم ارث نداریم،
در ارث احتیاط به چیه؟ احتیاط به اینی که بگیم ارث نبره، یا احتیاط به اینی که ارث ببره؟ احتیاط به اینی که بگیم ارث ببره دیگه، یعنی حقی ازش ضایع نشه. نمیدونم حالا در ارث رو مثلا بعضی از استفتاءات نداشت که مثلا این ارث میبره یا نه، ولی مثلا آقایونی که معتقدن که نباید این لغا صورت بگیره میگن ارث نبره. نگاه هم نه. ببینید میگه که اون گروهی که میگن مادرش فقط اون کسی که به دنیاش آورده، آقای خویی و آقای تبریزی و سید محمد صدر، من دیگه اینا رو اسلاید درست نکردم، دلیل این که خیلی طولانی میشد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم یخلقکم فی بطون امهاتکم اذ انتم اجنه فی بطون امهاتکم حملته امه وهنا علی وهن. اینا مادرن، نه اون که حالای تخمک مثلا از اون گرفتی، و اون کسی که متحمل حمل و زایمان میشه اون مادره. بعضی هم که دو مادری هم میگن که در واقع هم ادله گروه اول درسته، هم احتیاطاً این بانوی دوم رو مادر این به حساب بیاریم. اونها که میگن تخمک، اونها هم انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، یعنی میگن اصلا ما اینو از اون خلق کردیم، مبناشونه خلقت زوجین از ذکر و الانثی من نطفه، چه دختر چه پسر، اینو از نطفه خلق کرده. فلیم جلال انسان من مخلوق، از این آیاتی که استناد کردن. موضوع شناسی ام خیلی مهمه که شما مادر به چه کسی میگی. در مورد جنین این مشکل هست، منتها خوشبختانه قانون داره. فقط تنها قانونی که ما داریم قانون اهدای جنین هست که یه شرایطی برای اهدا کنندگان قرار داده. این که اهدا کنندگان باید زن و شوهر باشن، یعنی نه اسپرم اجنبی و تخمک اجنبی رو بدیم به یه زوج، نه اسپرم و تخمک زن و شوهری رو که حالا تو آی وی اف زیاد اومده و جنین های زیادی داره مثلا بدیم به یکی دیگه، یا نه همینجوری اهدا کنن. اهدا کنندگان و گیرندگان، زن و شوهری که دارن اهدا میکنن جنینشون رو یا زن و شوهری که دارن میگیرن، هر دو باید راضی باشن. و این که نفقه بر عهده گیرندگان هست، یعنی که خیلی جالبه، جنین پدر مادرش معلومه، این زن و شوهری هم که دارن اهدا میکنن، توی قانون فقط اومده نفقه و تربیت و اینا رو آورده، در حالی که به لحاظ فقهی مسلمه که این از اونا ارث میبره، این با اونا محرمه، این ولایتش با اونا هست، یعنی این که مشخصه. و حال به لحاظ فقهی اختلاف نظر. این قانون رو ببینید، من چند تا ماده شو آوردم و اونا رو پررنگ کردم. انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و بعد از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین باید بره تو دادگاه تشخیص بده و بعد حکم صادر کنه. ماده 3 میگه وظایف و تکالیف گیرندگان، نگهداری، تربیت، نفقه و احترام نظیر وظایف اولاد پدر مادره. ابهام داره.
یعنی حکم
حاکم شهر درست میکنه. تعهد. وقتی میگه
در
دادگاه،
اونها دارن با
حکم
حاکم.
نه،
میخواد
بگه یعنی قانونی هم
باید
نفقه نمیشه از پدر مادر برداشت. آره دیگه. نه، اینم نفقه رو برداشت. نفقه رو که به عهده ایناست. نفقه از پدر
مادر اصلی
نمیتونه. چرا دیگه به عهده ای؟
نفقه رو بدید.
نه، میشه ایشون میگه نفقه تکلیف پدر و مادره برای اولاد و همچنین اولاد داره.
اگر دو نفقه یه مایی رو
آره. خب اینجا الان با هم توافق کردن که نفقه شما بدید. نیازی به حکم حاکم شرع نداره دیگه. توافقی که من آقا نفقه بچه تو میدم دیگه، حالا تو هم ندادی داشتی و ندادی هم مثل نفقه زن و شوهر نیست که نفقه زن تو داشتی هم اون هم داشت، اصلا نیاز هم نشه باید بدید دین میشه که. این به نظر نیسته که نه، میخوام بگم نسبت به ابعاد دیگر قضیه هیچی نگفته، نسبت مثلا به ارث به نسب اینا. بعدم واگذاری داوطلبانه و رایگان، یعنی هیچ معامله اینجا صورت نمیگیره، نه بیع نه اجاره است نه هبت نه سوری، چی نیست اینجا، فقط بدبستان رایگان است که حالا میشه اهدا اسمش رو گذاشت. و بعد هویت اهدا کنندگان میگه باید که بعد از اینکه مهر شد محرمانه بمانه، نه گیرندگان میفهمن جنین کیو دارن میگیرن نه اهدا کنندگان میدونن به کی دارن میدن. وقتی این مشکل ایجاد میکنه برای اون ارتباط شرعی این فرزند با اونا. و جالب بود که من نمیدونستم قانون، یعنی تو ماده 6 آیین‌نامه‌اش اومده، تو قانون نیست، تو ماده 6 آیین‌نامه اومده که نگهداری جنین‌های اهدای از سوی اهدای مسلمان غیر مسلمان باید به طور جداگانه باشه که مشخص شه این جنین مسلمانه یا این جنین غیر مسلمانه داری می‌دیدش. فتواها دیگه مختلف میشه. آقای سیستانی میگه فرد ذاته حرام نیست، آقای صافی می‌فرمایند که اگر مباشر تلقیح غیر شوهر باشه جایز نیست، یعنی خود عمل اشکال از دید اینه که شوهره یا غیر شوهره. آقای مکارم فرهنگ های جنین ذاتن منع شرعی نداره. آقای تبریز هم فهمند اگر مستلزم لمزه حرام جایز نیست، اگر هم که مستلزم لمزه نباشه جایزه. فقط آقای بهجت مطلقا و آقای فاضل فرمودند که جنین متکون از نطفه دیگران رو نمیشه بذاری توی، یعنی اهدای جنین رو مشکل میدونن و الا بقیه آقایون.
الان فرض این است که جنین وارد رحم
زن دیگه میشه. آره، جنینی که متعلق به زوجه شرعی دیگه است. اون بحثی که مثلا یه فرضی رو ما مطرح کردیم که اسپرم از یکی، تخمک از یکی، بعد رحم مال یکی دیگه، اون اصلا دیگه یعنی معمولا یعنی علاج علمی میشه ولی چون عمل انجام نمیشه وقت نگفتنم. اینو از اون فتوا میشه در آورد که مثلا وقتی شما یه اهدای اسپرم اشکال داره اون صورت اشکال داره، وقتی یه اهدای تخمک اشکال داره اونجا اشکال داره. آره، یه بحثی توی تجمید جنین آوردیم که حالا اینم به عنوان بحث در مورد اهدای جنین، چون جنین رو گاهی تا منجمد میکنن تا اینکه مثلا بعداً ملحق کنن. آقای سیستانی فرمودن به صورت طولانی نباید تجمید بشه، یا آقای تبریزی فرمودن تجمید جنین محترم جایز نیست. این دوتا برام جالب بود که مثلا مبناش چیه، یعنی مثلا یه تقسیم 8 سلولی اتفاق افتاده. وقتی دوستان گفتن جنین فقهی هم شما بودید سوال کردید، نگاه کردم دیدم بله دقیقاً جنین فقهی از همون مقطعیه که این دوتا لقاح صورت میگیره و نطفه شکل میگیره تا وقتی که روح تنظیم شه و بعدش این جنینه. اون وقت اگر نفس یعنی مثلا روح که نداره ولی اگر جنین محترم بخوایم حساب بکنیم، شاید از این باب گفتن به صورت طولانی این رو اونجوری تجمیدش نکنید. آقای بهجت موضوع رو به نظرم اگه منجر به موتش بشه حکم سخت جنین رو داره، اصلا تجمید میکنن که طرف نمیره، یعنی جنین از بین نره. توی منهای 196 درجه توی نیتروژن مایع این رو تجمید میکنن که این حفظ بشه نه که از بین بره. بنابراین معنیانی چی اگه منجر به موتش بشه؟ مثل ها، یعنی اینقدر طولانی باشه که بمیره، نه مدت ها میشه نگرش داره. بعد آها، یعنی یه جوری بشه که بمیرن، برقا بده من آره نمیدونم، یعنی یک کسی اصلا ممکنه اینا رو تلف کنه نمیدونم ببرن. حتی در نمیدونم کجا اینقدر دیگه کتاب خوندن که یادم نمیاد کجا دیدم بینشو، حتی بقیه اون جنینای اضافی آی وی اف میشه بریزی دور، یا روش تحقیقات آزمایش کنه، یا تحقیقات آزمایش کنه فلان. خب حالا این فقط بنابراین اینا در بحث تجمید جنینه که هر کدوم از اینا کار یعنی کار پژوهشیه، یعنی هر کدوم از این اسلاید ها که ما زود داریم ازش عبور میکنیم یه کاریه که واقعا میشه در موردش پژوهش و تحقیق کرد، که مثلا همین تجمید جنین که آقا چه حکمی داره، یا مثلا نسب فرزند در صورت اهدای تخمک، اینو بچینید بحث کنید. هیچ خیلی کم مقاله در این زمینه نوشته، خیلی کم کار علمی پژوهشی در این زمینه انجام شده. یکی هم ببخشید دیگه، حالا بحثمون هم داره تمام میشه، فتاوای رحم جایگزینه. آیا چون اهدای جنین با رحم جایگزین مشابهت شدینه که شما یه رحم دیگر داری به کار میگیری، منتها تو رحم اجاره‌ای، رحم اجاره است این نطفه، این جنین رو دادی که بعدا پس بگیری برای خودت، ولی تو اهدای جنین دادی به همون زوجه، اهدا کردی دیگه، نمیخوای پس بگیری. در هر صورت جنین حاصل از اسپرم و تخمک یکی دیگه داره میره توی رحم یه زوجه دیگه، زن دیگه. آقای خامنه‌ای فرمود که نفسه ایرادی نداره، همونجوری که اهدای جنین ایرادی نداره، شما جنین رو بدی به یکی دیگه، ولی باید از لمس و نظر اجتناب. به همه این فروعات روش های اهدا لمس و نظر درش هست، اگر کسی بخواد متدین باشه باید با اون اضطرار و عسر و حرج و راه های دیگه حلش کنه، ولی اگه بخواد اینا نادیده بگیره اصل عمل فی نفسه ایرادی نداره. آقای سیستانی هم فهمده جایزه، آقای مکارم هم فهمده تنها در صورت ضرورت جایزه، البته آقای سیستانی هم در هم ضرورت گفته، آقای صافی هم فهمده جایزه، فقط آقای علوی برگان دیدم که ایشون نوشته جایز نیست. استاد
تو اجازه تو
یعنی تخمک
وقتی اجازه
نه چه جوری فقط تخمک داره میده، رحم جایگزین اونجاست که
شما دیگه
رحم اون فقط تخمک، فقط تخمک رو دادی با اسپرم یه مردی توی رحم یه زن دیگه، اونجا رحم جایگزین اسمش نیست که. نه دیگه توی اجنبی هم بحث بود که کسی مثلا تو زنش مشکل داره تخمک لازم داره، تخمدانش کار نمیکنه، میره تخمک یه زن دیگه رو میگیره با اسپرم شوهرش رو رحم خودش، این که رحم جایگزین نیست، رحم خودشه. خب اما اگر شما هم دارید تخمک و اسپرم رو
تخمک
برای خودش بود، ولی تخمک برای غیر بود،
رحم
برای خودشه، اما این صورت اینه که نه تخمک مال خودشه نه رحم مال خودشه، هم تخمکش مشکل داره هم رحمش مشکل داره، مجبور بره چه ببخشید تو رحم جایگزین تخمک داره رحم نداره، مجبور از رحم دیگری استفاده بکنه.
اینجا ترفیع
چی؟ نه اصلا مال زوجه اینه. آره ببینید تو رحم جایگزین صورتش، حالا من خفت شد، صورتش اینجاست که زن و شوهر اسپرم و تخمکش سالمه، رحمش مشکل داره، مجبور از رحم دیگری استفاده کنه، اون وقت میشه رحم جایگزین. یعنی اسپرم از تو تخمک خود این زن و شوهر رو میزنی به رحم دیگری. اینو معمولا میگن جایزه، ولی آقای علوی گرگانی میگه جایز نیست. یه فرعی داشتیم که گفتیم اصلا طرف مریض نیست ولی نمیخواد حامله بشه، سختشه 9 ماه بارداری رو، میخواد از یه رحم دیگه استفاده کنه. آقای صافی میفرماید در مواردی که رحم خود زن استعداد پرورش جنین رو داره این کار نکنه، احوط ترک این کاره، چون در واقع با اون نظام تکوین تشریع این همون مذهب شریعت دیگه هست که آره تا ضرورت نباشه احتیاطا این کار نشه. فتاوای اهل سنت برام جالب بود که تمام این صحبتی که ما میگیم توی اون مجمع فقه اسلامی تمامش رو گفتن جایز نیست، یعنی هیچ کدوم از این روش ها جایز نیست، فقط دوتا، ببینید دوتا مربوط به زن و شوهره، باروری درون رحمی، باروری خارج رحمی، همین دوتا رو فقط جایز میدونن، اهدای اسپرم، اهدای تخمه، اهدای جنین، رحم اجاره‌ای، هیچ کدوم از اینا رو اهل سنت جایز نمیدونن، فقط این که بین نطفه و تخمک زن و شوهر در خارج رحم لقاح صورت بگیره و منتقل بشه یا باروری. تازه اینم در شرایط ضرورته، چون مستلزم بنابراین اونا خیلی سفت و سر، خیلی از کشورهای اسلامی این کارهایی که ما الان دنبالش هستیم و مایلیم براش وجیه پیدا کنیم انجام نمیدن. والحمدلله رب العالمین.